خب تا همه دوستاتون دیگه از راه میرسن، شما هرتون یک کاغذ بردارین، یک کاغذ هم نداریم، اونجا کاغذ هست. یک کاغذ بردارین و بزرگترین رنج هاتون رو 5 دقیقه فرصت دارین تو بنویسین. بزرگترین رنج هاتون رو نه جمع نمی کنم پیش خودتون، ما بنده خود کافی رنج داریم. بنابراین این آقای گلاسر یک نظریه داره به اسم نظریه انتخاب یا چویس تئوری. این آقای گلاسر اعتقاد داره که ما رنج هامون رو تو زندگی خودمون انتخاب میکنیم. البته ایشون یه ذره زیادی به این اعتقاد داره، یعنی اعتقاد داره که ما همه رنج هامون رو تو زندگی خودمون انتخاب میکنیم، ولی من میگم که نه، بعضی از رنج هامون دیم. بعد آقای گلاسر میگه من به شما یاد میدم که همه رنج هاتون رو تو زندگی دیگه انتخاب نکنید، ولی چون من آقای گلاسر نیستم به شما یاد میدم که بعضی از رنج هاتون رو توی زندگی انتخاب نکنید. بعد برای اینکه به آدم ها بگه که رنج هاتون رو توی زندگی خودتون انتخاب میکنید، یک تئوری میده که تئوری ایشون میگه که ما آدم ها 4 جزء رفتارهامون دارن. Total behavior یا رفتار کلی ما آدم ها 4 وجه داره. یکی این که ما آدم ها رفتار فیزیولوژیک داریم. همین الان همه ما داریم رفتار فیزیولوژیک نشون میدیم. مثلا داریم نفس میکشیم. با هر نفس هوا رو به درون میکشیم، هوا رو بیرون میدیم، این هوا میره از ناهای ما وارد ناهجه ها و ناهجه‌های ما میشه، نهایتا میره تو کیسه های هوایی و اونجا تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن انجام میشه. بعد بلبل قرمز اکسیژن رو میگیره، میره تا منتها الیه دهات و دوسته های دورافتاده بدن ما اکسیژن رو میرسونه، دی اکسید کربن رو پس میگیره، باز راه میفته میاد توی مرکز و این تبادل رو انجام میده. در تمام لحظه هایی که ما اینجا نشستیم این عمل فیزیولوژیک داره انجام میشه. این حداقل عمل فیزیولوژیک که ما انجام میدیم هممون در هر لحظه این هست. خیلی کارهای فیزیولوژیک دیگه هم داریم انجام میدیم. عرق کردن ما الان داره تنظیم میشه، ضربان قلب ما تنظیم میشه، خشکی دهانمون تنظیم میشه، عضلاتمون تنظیم میشه که نبیفتیم زمین و نه عضلاتمون رو بس صرف باشه که درد بگیره. همون همین الان داریم یک رفتاری، یک جزء رفتاری اسم فیزیولوژی رو نشون میدیم. دیگه چی؟ دیگه اینکه چه حواسمون باشه چه حواسمون نباشه داریم یک رفتارهای ارادی هم انجام میدیم. مثلا خودکار تو دست دونه داریم مینویسیم، این دفتر تو دست گرفتن، آدم شویدن، دستی به چونه زدن، سر و بالا دادن، سر و پایین دادن، اینها هم رفتاره. این رفتارهایی رو که شما در هر لحظه دارید آگاهانه انتخابش میکنید، گرچه ممکنه انقدرش عادت کرده باشین که یادتون به الان دارید آدم میجوید، ولی شما دارید آگاهانه آدم میجوید یا دارید خودکار تو دستتون میگیرید. این رفتارها رو گلاسر اسمش میذاره اکتینگ. پس ما یه سری رفتارها ناآگاهانه انجام میشه مثل ضربان قلبمون، یه سری رفتارها آگاهانه انجام میشه مثل نوشتن یا ننوشتن. ولی این چیزهایی که آگاهانه داریم انجام میدیم بعضی هاش که حواسمون بهش هست، بعضی هاش که حواسمون بهش نیست. مثلا شما الان حواستون ممکنه نباشه که پای راست رو رو پای چپ معمولا میندازیم یا پای چپ رو رو پای راست میندازیم معمولا، ولی الان که من از شما سوال میکنم به ذهنتون متبادر میشه که آره من معمولا دو تا پام رو زمین میذارم یا پای راست رو پای چپ میذارم یا پای چپ رو پای راست میندازم. تا قبل از اینکه من از شما بپرسم این رفتار ناآگاهانه و عادتی بوده، حالا که پرسیدم این رفتار آگاهانه میشه. پس عملا در این لحظه 3 تا رفتار داریم انجام میدیم: رفتار فیزیولوژیک ضربان قلب، رفتار ارادی عادتی مثل نحوه نشستن و رفتار ارادی غیر عادتی مثل اینکه الان تصمیم میگیره این جمله من رو بنویسین یا ننویسین. دیگه اینکه همزمان شما دارید احساس هم میکنید، به بخواید یا نخواید الان یه احساسی دارید. بعضی ممکنه با من احساس آشنایی بکنن، یه احساس خودمونی بودن داشته باشن. بعضی ممکنه که یه احساس اکتشاف داشته باشن، اولین باری که منو میبینن کنجکاوم که این چه جور آدمیه. بعضی ممکنه از حرفایی که میشنون احساس خوشایندی داشته باشن، احساس کنن که داریم به اون هدفی که بابتش به این کلاس آمدیم نزدیک میشیم، یه چیزهایی یه سرنخی دستمون میگن. بعضی ممکن احساس ناخوشایند داشته باشن، میگن ما برای یه چیز دیگه مثل که آمده بودیم، یه تصور و توقع دیگه از کلاس داشتیم که مثل این که به اون تصور و توقع کلاس نزدیک نمیشه، احساس ناخوشایند. پس همه ما در هر لحظه احساس داریم. باز احساس ها ممکنه آگاهانه باشه، ممکنه ناآگاهانه باشه. الان که من میگم شما نسبت به کلاس چه احساسی دارید، این احساس ممکنه برای شما آگاهانه بشه، در حالی که ممکنه قبل از این همین احساس وجود داشته ولی برای شما ناآگاهانه بوده. مثلا من میدیدم که شما اخم کردید اما خودتون حواستون نبودید از جریان و روند کلاس ناراضی هستید، تا اینکه یکی به شما میگه چرا اخم کردید، بعد شما آگاهی پیدا بکنید که خب مثل اینکه من از یه چیزی ناراضی هستم. پس احساسات ما هم میتواند آگاهانه باشد، میتواند ناآگاهانه باشد. خب دیگه چه جزء رفتاری ما الان داریم؟ تینکینگ، فکر کردن. تینکینگ یعنی محاوره و گفتگوی درونی که ما داریم، یعنی جریان اطلاعات که در مغز ما داره میچرخه و به صورت زنجیری از حرف‌ها یا زنجیری از تصاویر داره میچرخه. مثلا اگر شما نشسته باشید و به کارهای دیروزتون فکر بکنید، ممکنه یه فیلم خیلی سریع و تیک پاره ببینید، از پشت چراغ قرمز، از وقت غذا خوردن، از وقتی که داشتید یه کتاب رو میخوندید، میتونه یه مجموعه تصاویر بوده باشه. سلام سلام، اون مدیر کل گذاشتیم مدیر کل دیگه مونده بودیم که مدیر کل کلاس کی میشه؟ چاره ای نداریم، حق انتخاب نداریم. خب اینجا هم داریم ما آره، این هم گذاشته برای کسا اگه کمک برای بودن
هیچ کمشه به رعایت سلسله مراتب نمیدن
این آدم ادب چیشه یا
بلاخره
خب حالا دوی بعضی تو کلاس قریباً بعضیش ممکنه که ما دعوا کنیم اونا یاد بگیره بیا از با صلح و آشتی شروع کنیم. امسان سال صلح و آشتی مضاعفه کردن از سال نوازش مضاعف. خب با تون خارداره این مثلا همون سر جای خودتون باشید بهتره. خب تینکینگ یعنی این که شما یه مجموعه زنجیره تصاویر رو تو ذهنتون مرور کنید یا یه مجموعه حرف ها رو تو ذهنتون مرور کنید که مثلا فلان آدم چه حرفی زده به شما. خب این تینکینگ هم باز اتوماتیک میتونه پیش بره، میتونه آگاهانه باشه. مثلا وقتی من به شما گفتم که راجع به بزرگترین رنج هاتون تو زندگی فکر بکنید، شما آگاهانه بهش فکر کردین. اما یه موقع شما در حالی که دارین رانندگی هم میکنید، نوارم گوش میدید، آدامس هم میجوید، دنده هم عوض میکنید، اما دارید فکر میکنید به این که مثلا فرض کنید که این چه بچه یه درس نمیخونه، من چه فکری براش بکنم، آخه این همه ما خرج کلاس براش میدیم، آخر عاقبتش اینه. بعد حواستون هم نیست که دارین فکر میکنین، تا اینکه حتی ممکنه یه موقع یه ذره لب دهنتون هم حرکت بکنه و خیلی شدید در حال گفتگو با خود باشین. ولی وقتی پیاده میشین اگه کسی بگه به چی فکر میکردی تو ماشین دیدم لب دهنت داشتی ذره حرکت میکرد، شما میگید من به چیزی فکر نمیکردم، یعنی افکار اتوماتیک داشت میومد میرفت. اما وقتی که داشتید به رنجهاتون فکر میکردید، میدونستید که دارین فکر میکنید. پس عملا ما چهار جزء رفتاری داریم به گفته جناب آقای ویلیام گلاسر، که اون چهار جزء رفتاری شامل احساسات ما فیلینگ، رفتارهای ارادی ما اکتینگ، فیزیولوژی ما و افکار ما تینکینگ. حالا آقای گلاسر که گفتیم که چی میگه آقای گلاسر، حرف حسابش چیه؟ میگه همه ی رنج هامون رو تو زندگی خودمون انتخاب میکنیم و بنابراین اسم تئوریش هم میذاره تئوری انتخاب یا چویس تئوری. میگه اینا اجزای رفتاری ما هست. بعد تصویر خیلی شلوغه چون آقای گلاسر روانپزشک درست حسابی هست اینجوری شلوغ میکنه. شما به این تصویر پای نشینید، فقط اون ماشینا رو نگاه کنید. یه ماشین اون بالا هست، ماشین پایین هست، یکی از ماشینا رو نگاه کنید، به دو تاش نمیخواد نگاه کنید. آقای گلاسر میگه که این ماشین اگه مثل بیشتر ماشینا ماشین دیفرانسیل عقب باشه، دیفرانسیلش به دو تا چرخ عقب نیرو وارد میکنه که چرخ‌های عقب میچرخن. چرخ جلو به فرمون وصله، چرخ عقب رو شما مستقیما چپ و راست نمی کنید. تو ماشین های معمولی مثل پیکان مثلا چرخ جلویی که شما جلو عقبش می کنید. میگیم این چهار جزء رفتاری ما مثل چهار لاستیک این ماشین میمونه. دو تاشون هست که نیروی محرک زندگی ماست، یعنی کدوم ها؟ چرخ عقبی ها دیگه، تو چرخ عقبی ها به موتور وصله از طریق دیفرانسیل. دو تاشون که نیروی محرکی زندگی ماست که چرخ عقبی هاشه. با وجودی که نیروی محرک زندگی ماست، ما نمیتوانیم مستقیما راش ببریم، یعنی جهت بهش بدیم. اون دو تا چرخ عقبی، یکیش چیه؟ فیزیولوژی ماست و یکیش احساسات ماست. یعنی چی ما نمیتونیم فیزیولوژیمون راش ببریم؟ یعنی الان مردین اراده کنید ضربان قلبتون رو بیارید بالا، 15 تا بیارید بالا، بعد دوباره اراده کنید ضربان قلب بره پایین. میتونید؟ میتونید یه دو سه دقیقه تندتر نفس بکشید یا نفستون رو بگیرید، ولی آخرش نفس خواهد آمد با اون ریتمی که شما نیستید که اون رو تنظیم میکنید، بلکه یه سیستم اتوماتیک خارج از کنترل شماست. پس شما حس هاتون رو نمیتوانید تغییر بدهید، فیزیولوژیتون رو. همینطور احساساتتون رو، شما از یه نفر خوشتون میاد، یه نفر شما رو رنجونده، یه نفر دل شما رو شکسته، یکی قلب شما رو پاره پاره کرده، یکی ردپای بدی تو زندگی شما به جا گذاشته، یکی خاطره ناخوشایند ایجاد کرده. حالا اراده کنیم این قلب شکسته رو وصلش کنیم، قلب پاره پاره رو خوش کنیم. نمیشه این کار کرد. خب بنابراین در پاسخ به آقای گلاسر که در نظریه انتخاب میگه ما هستیم که رنجون انتخاب میکنیم، منتقدین میگن آقا این چه حرفیه؟ مگه من آریتمی رو برای قلبم انتخاب کردم؟ خودش هر وقت بخواد بر جون میزنه من دردم میگیره. مگه من تنگی نفس برای خودم انتخاب کردم؟ فیزیولوژی ما نمیتونه انتخاب کنه. من بیخوابی دارم، از خواب میپرم، کابوس میبینم، فیزیولوژی من نمیتونم انتخابش کنم. احساساتمون من خودمون برای خودمون انتخاب کردیم. یه اتفاقی توی زندگی باعث این شده که من از این آدم ها دیگه بدم بیاد، از مردا دیگه بدم اومده، فهمیدم همشون رو لجنم. بعد مثال خانم بعد دست من که نبوده، حالا چجوری من احساسم رو تغییر بدم؟ گلاسر میگه که بله شما راست میگه، فیزیولوژی شما و احساسات شما چرخ عقبای شما هستن. نیروی محرک زندگی ما با احساسهای بدنیمون یا فیزیولوژیمون و با احساساتمون، فیلینگ ها و هیجاناتمون سازماندهی میشه. انگیزه شما آمدن برای آمدن به این کلاس یک احساس بوده، انگیزه شما برای رفتن در یخچال رو باز کردن یک حس فیزیولوژیک در شماست، نیروی محرکه اینه. اما شما به طور غیر مستقیم میتوانید جهت حرکت این ماشین رو تعیین کنید و وقتی جهت رو تعیین میکنید با چرخ‌های جلو، چرخ‌های عقب الزاماً به سمتی که شما چرخ‌های جلو رو هدایت می‌کنید می‌روند. میگیم چرخ‌های جلو چی هستن که ما می‌تونیم کنترلشون کنیم؟ میگه اکتینگ و تینکینگ. اینجا به راست چرخونده، اونجا به چپ چرخونده. اکتینگ و فیلینگ یعنی رفتار ارادی شما می‌تواند بر فیزیولوژی شما و احساسات شما تأثیر بگذارد. رفتار ارادی شما میتواند در احساساتتون تأثیر بگذارد. T تینکینگ یا تفکر شما میتواند در فیزیولوژی شما تأثیر بگذارد. تینکینگ و تفکر شما میتواند بر احساسات شما تأثیر بگذارد. بنابراین رنج‌های هم که فیزیولوژیکن یا رنج‌هایی هم که احساسی هستند، گرچه شما مستقیم نمیتونید مدیریتشون کنید، از طریق مدیریت فکر و مدیریت رفتار ارادی میتوانید غیر مستقیم اونها رو دنبال خودتون بکشونید. میگین یعنی چی؟ حالا برای شما مثال عملی میزنم. دستاتون رو بگیرید بالا. خوبه. گرمش کنید. اراده کنید دستاتون از این که هست گرمتر بشه. آها، حالا اینجوری گرمش کنید. با اکتینگ چی شد؟ گرم شد. با تینکینگ هم میشد گرم بشه. اگر شما تجسم میکردید که بالای بخاری دستتون گرفتید و تجسم خوبی داشته باشین، تصویر سازی ذهنیتون خوب باشه و تلقین پذیریتون بالا باشه، ممکنه با این کارم دستتون گرم بشه. وقتی دارید تصویر سازی ذهنی میکنید، رو چی دارید تاثیر میذارید؟ و تینکینگ. تینکینگ فیزیولوژیش میتونه تغییر بده. وقتی دارید دستاتون رو هم میمالید، دارید چی کار میکنید؟ اکتینگ. اکتینگ فیزیولوژی شما رو تغییر میده. بنابراین گرچه شما نمیتونید ضربان قلبتون رو مستقیما تغییر بدید، ولی اگر سه بار از این پله ها برید بالا بزنید پایین، ضربان قلبتون میره بالا. اگر ریلکسیشن به خودتون بدین، یه چند تایی ضربان قلبتون میره پایین. پس شما عملا میتوانید بر فیزیولوژیتون تأثیر بذارید. خب احساسات چی؟ آیا ما احساساتمون رو هم میتونیم کنترل کنیم؟ ایشون میشناسین؟ بله، ایشون مادر ترزا. اونم یه تمری که دولت هند افتخار مادر ترزا چاپ کرد. خب این مادر ترزا رو که میشناسید، بدون این که به همدیگه اطلاع بدین، احساس خودتون رو نسبت به ایشون بر اساس یکی از این حالتها نمره بدین. اگه خیلی احساس خوبی دارین، یه قلب بدین بهش. خیلی یعنی خیلی خیلی. اگه خیلی خوبه، اینو بهش بدین. اگه خوبه، اگه مثل احساس که به من دارین داشتیم، اگر نسبت به از اینم بدتره، میتونید این بدید. اما اگر مثل احساسی که به من دارین، میتونید این بدید. هر که برای خودش یکی از این احساس ها رو نسبت به ایشون داره نمره بده. یه زرده همه اینا رو بکشیم تو دفتر، اون بعد یه زرده رو بزنیم که اینجایی مثلا، اینجایی مثلا، کجا؟ بهشون نگاه کنیم. حالا من یه ذره در موردشون برای شما صحبت میکنم. این خانم که اسم راهبگیشون مادر ترزایه، خودش یاد مفرش میده، این اسم عوض میکنن دیگه، اسم تخلص میذاره. ایشون یه خانمی بوده که از مادر ایتالیایی و پدری که از آلبانیایی تبارهای یوگسلاوی سابق بوده به دنیا آمد. در جوانی تصمیم میگیره که راهبه بشه، داوطلب میشه به این که زندگی خودش رو وقف خدا. بعد در اون مدرسه مذهبی که خودش وقفش میکنه قرار میشه که ایشون معلمی بکنه. وقتی یاد میگیره معلمی کردن رو بهش مأموریت میدن که به عنوان رسالت الهی مذهبی خودش بره در هند و معلمی بکنه. ایشون هم میره در یک شهر فقیر و پرجمعیت و کثیف هند که اسمش بوده کلکته، اسمش هست کلکته، اونجا تدریس میکنه. بعد از مدتی به این نتیجه میرسه که یک کار بیشتری باید برای مردم کرد به جای تدریس کردن. وقتی بیمارانی رو میبینه که کسی نیست ازشون پرستاری کنه و رنج میکشن و کسی نیست مرهمی بر زخمهای اونها بگذاره، داوطلب میشه که بیمارانی که پول ندارن، حالشون بده، بیمارستانا پذیرششون نکنن، به اونها رسیدگی بکنه. بیماران جزامی رو با بدبختی و سختی یک خونه میخره یا خونه اجاره میکنه، یک اتاقه که بیمارانی که تو خیابون موندن جمع میکنه، اونجا داوطلبانی رو جمع میکنه، آهانه جمع میکنه، بهشون یک نون و آبی بالاخره میده که در راحتی بمیرن، حداقل وسط خیابون نمیرن. بعد نگران بچه هایی میشه که اینها یتیمن، بی پدر مادرن، باز تصمیم میگیره یک خوابگاهی برای بچه های یتیم جور کنه. به هر حال شروع میکنه به صورت انفرادی در کنار اون کار خودش که همچین کاری هم انجام دادن. وقتی که از کلیسا کمک میخواد، یعنی از واتیکان کمک میخواد، چون ایشون یک راهبه کاتولیک بوده، اونا بهش میگن که ما جزء اولویت هامون نیست که بچه های بی سرپرست کلکته رو جمع کنیم یا جزامی ها رو بهشون سرویس بدیم یا بیمارایی که تو خونه و از خونه و زندگی موندن ازشون پرستاری کنیم. شما هم مأموریتی که بهت داریم تشریف ببری هند اینه که اونجا در مؤسسه ای که ما داریم زبان انگلیسی ترجمه چیز کنی، تدریس کنی. این کارو نه. ایشون میگه نه من این کارو میکنم. بعد اونا میگن چی؟ اونا میگن این کارو نه. بعد ایشون باز میگه که نه من این کارو میکنم. بعد اونا میگن که این کارو نه. و میگه این کارو میکنم. میگه اگه این کارو بکنی از کلیسا، از راهبگی اخراجت میکنیم. یعنی به اصطلاح ابا عمامت ازاد میگیریم، خلع لباس میشی، لخت میشی. ایشون میگه من این کار رو میکنم، اونا هم خلع لباسش میکنن از کلیسا. ایشون از عنوان یک خواهر روحانی از کلیسا اخراج میشه. و همین خاطر که اون چیزی که دور سرشه ساری هندی که به شکل راهبگی بسته دیگه، لباس راهبگی نداره، لخت او وسط خیابون ولش میکنن. اما ایشون یتیم ها و جزامی ها و بیمارای بدون پرستار رو ول نمی کنه. خب با سختی های زیادی مواجه میشه. میگن از این طرف مونده، از اون طرف رونده، یا میگن چوب دو سر چی؟ نجس، طلا، همون. ایشون اینجوری میشه دیگه، مثل شیخ احمد جامی میگه نه در مسجد گذارندم کرندی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم عاشقم آن ره کدام است. ایشون میمونه بین مسجد و میخانه. کلیسا که میندازش بیرون میگه تو نافرمانی کردی، هر راهبه اگه قرار باشه هر چه عشقش میکشه انجام بده که دیگه کلیسا به هم میریزه. اون حالا اونور چی؟ اونور هندوها میگن این یک راهبه است که آمده اینجا میسیونره به اصطلاح، یعنی آمده با یه میشن مذهبی ظاهرا، ولی در واقع آمده که مسیحیت رو تبلیغ کنه و فرهنگ و بنیادهای سنتی ما رو از بین ببره. بنابراین اونا هم باش مهربان نیستن که تو از فقیرها و مریضها و علیلها داری پرستاری میکنین. اذیتش میکنن، حمله میکنن به اون خونه، در دیوارش میشکنن، بیرونش میکنن، خلاصه زد و خورد رخ میده، بارها فرار میکنه، بارها سنگبارانش میکنن. به هر حال با این سختی ها کلی طول میکشه تا زمانی که اونها باور میکنن که نه بابا این هیچ انگیزه سیاسی فرهنگی نداره، به قول خودش فقط میخواد مهر و محبت رو نثار رنجیدگان بکنه. مادر ترزا میگه که از نظر من خدا آن گدای کور گرسنه است که در خیابان مانده است. از نظر من خدا آن زن فاحشه رانده شده است که در خیابان سرگردان است. من از طریق کمک به اونها دارم خدا رو التیام. خب این هم یه جور فکر کردن در مورد دنیاست. خب وقتی یواش یواش معلوم میشه که ایشون زندگیش رو وقت خدمت کردن به مردم کرده، یواش یواش هم یه آدم های دور ایشون جمع میشن، یکی نون میپزه، یکی یه اتاق بهش میده، تا اینکه سرانجام کار به جای میرسه که میلیون ها نفر در جهان از خدمات بنیاد مادر ترزا بهره مند میشن. کودکان بی سرپرست زیادی میشن فرزندان مادر ترزا، جزامخانه های زیادی، بیمارستان های زیادی، نمانخانه های زیادی، و از همه دنیا مردم بلند میشن میرن تا دیدن کنن، پول بدن، رسیدگی بکنن و کمکش کنن. وقتی کار اینجا میکشه، یعنی بعد از مثلا 30 سال سختی کشیدن که شروع شده، شما رو نمیبینید شروع کاره، ولی صورتش پر چروک میشه و قامتش خمیده میشه، تازه در جهان شهرتی پیدا میکنه که باعث میشه خب خیلی ها بیان کمک بکنن بهش، و از جمله این که جایزه صلح نوبل رو، همون جایزه که به آقای اوباما دادن و به خانم شیرین عبادی دادن، همون جایزه رو به ایشون هم دادن، جایزه صلح نوبل رو میبره و اون پول رو هم صرف گسترش فعالیت انسان دوستانه خودش میکنه. و بعد از اینکه این اتفاقا میفته، بعد از اینکه ایشون فوت میکنه، اون وقت همون واتیکانی که ایشون رو اخراج کرده بود و خلع لباس کرده بود، تشکیل جلسه ای میده، چون تو واتیکان هر چند سالی با تشکیل جلسه میدن، و قدیس معرفی میکنن که فلانی دیگه سنت هست، یعنی قدیسه، مثل سان فرانسیسکو نمیدونم سنت توماس سنت پیتر، به ایشون لقب قدیس میدن. یعنی ایشون بعد از این ماجراها دیگه قدیس میشه و حالا دیگه از نظر متدینی کاتولیک ایشون جزء کسایی که وقتی مثلا دستاشون اینجوری میکنن، مثلا میگن یا حسن یا حسین یا فاطمه یا مثلا کیکی، یه میتونن بگن یا سنت، حالا میگن خانوما سنت میگن یا سنته میگن مثلا، آره، یا مادر ترزا میتونه شفاعت کنه، میتونن بهش متوسل بشن، اینقدر مقامش میره بالا. خب حالا که من این قسمت از قصه مادر ترزا رو برای شما تعریف کردم، دوباره برید اینجا و بین اینها یک نمره‌ای بدید، ببینید همون نمره رو میدید یا نمره دیگری. یعنی احساستون نسبت به این خانم رو حالا نمره بدید. خب کیا نمرشون از اون که اول داده بودن بالاتر آمد؟ دستاشون ببرن بالا. خوب ببرین بالا که دوستاتون ببینن. من که خوب میده. خب این دوستانی که نمرشون از اینجای داده بودن اومد بالا، چه چیزی باعث شد احساسشون نسبت به مادر ترزا تغییر بکنه؟ تینکینگ. یعنی من اطلاعاتی دادم که ممکنه اون دوستان این اطلاعات رو نداشتن. این اطلاعات تازه احساسات اونها رو نسبت به این خانم بهتر. خب حالا یک وجه دیگری از زندگی مادر ترزا رو من به شما نشون میدم. پرده میفته حالا. نه چون ما فکر کردیم چی میخوام بگم؟
توشیر میگه.
توشیر؟ آه یعنی سانسور شده هاشو؟ خب مادر ترزا هم مثل همه آدم‌های مذهبی دنیا، سلام سلام، یه صندلی اینجاست، یکی هم کجا؟
اینجاست،
یه دونم اینجاست، این. یعنی ما اینجا 3 مدیر عامل داریم، یکی اونجا، یکی اونجا، یکی اینجا. خب چون ما مدیر عامل شدیم. خب داریم قصه مادر ترزا رو تعریف می‌کنیم. هیچ ربطی به موضوع کلاس داشته باشه. همینجوری گفتم راجب چی صحبت کنم. یکی گفت خانم حمیرا، یکی گفت خانم مادر ترزا. من بازی کشن داختم. کاری افتاد ایشون متاسفانه و راجب ایشون دارم صحبت. و بعدن کلاس رو شروع می‌کنیم. بعد و پس بعد. خب بله، حالا یه چیزهای دیگری از مادر ترزا. ایشون مثل همه آدم‌های مذهبی دنیا یه سری اعتقاداتی داره که اون اعتقادات نه با استدلال ایجاد شده نه با استدلال مرتفع میشه. هست. یکی از اعتقادات ایشون این بود که به تنظیم خانواده اعتقاد نداشت. مثل همین این هست که ایشون کلن اعتقاد به جلوگیری از بارداری و تنظیم خانواده ندارن، چون این هم همون پدرسوخته‌ای که دموکراسی و لیبرالیسم و آزادی و حقوق شهروندی و قانون مداری و اینا رو آوردن، این هم همون پدرسوخته‌ها بودن. و بنابراین مادر ترزا نه تنها تشویق نمی کرد کنترل بارداری رو یا سخت جنین یک مادر مثلا معتاد بیمار سیفلیسی رو، که به همه می گفت من هر کس که حامله بشه بچهش سخت نکنه یه میلیون تومن میدم از محل یارانه های سال 89 که بچهش سخت نکنه. بعد ایشون هم چی کاری کرد؟ جایزه میداد که مردم سخت نکنه. از یه روزی 30 سال بعد یه آقای مثلا 10 سال بعد 5 سال بعد به اسم اوشو، یک اندیشمند هندی، آمد گفت مادر ترزا تو میلیون ها نفر رو سیر کردی، ولی اگر میذاشتی سیستم های تنظیم خانواده کار خودشون رو بکنن، این فقیرها، گرسنه‌ها، مریض‌ها، معلول‌ها، علیل‌ها تولید مثل نمی‌کردن، الان ما 10 میلیون گرسنه کمتر داشتیم. کاش تو پاتو به کشور ما نمی‌ذاشتی، پات قلم می‌شد و تو آمدی 2 میلیون نفر نهایتاً نون دادی. ما الان تا 15 میلیون آدم گرسنه داریم که اگر اینا رو تو مخالفت نکرده بودی اینا گرسنه نمی‌موندن. چرا این کار کردی؟ چون که من لباس پادشاهو میبینم و لباس متبرک. این یکی از کارهایی که مادر ترزا کرد. و یه اندیشمند هندی به اسم اوشو آخرش گفت کاش پای تو قلم میشد، پات به مملکت ما نمیرسی، جایزه نوبل بگیری و قدیس بشی و سانتا. اونا به قدیسای خانم میگن سانتا ترزا. این یک اطلاعات. دوم، یک کتابی منتشر شده، کتاب خیلی قشنگیه، یک نویسنده خبرنگار ایتالیایی نوشته به اسم ریکاردو اوزیریو. این آقای ریکاردو اوزیریو خبرنگار ایتالیایی کتابی داره که نشر قطره به فارسی ترجمهش کرده، اگه جمع نکرده باشه این کتاب از بازار. اسم کتاب هست گفتگو با شیاطین. خب گفتگو با شیاطین، ریکاردو اوزیریو. این گفتگو با شیاطین چیه؟ این خبرنگار ایتالیایی رفته با 7 دیکتاتور بازنشسته در جهان، بازنشسته که دیکتاتورا نمیشن، وقتی بیرونشون کنن از مملکتشون دیگه انقدر کار خراب بشه که دیگه انقلاب بشه، شورش بشه، کودتا بشه، بیرونشون کنن، با 7 از اینا مصاحبه کرده. گفت ریکاردو اوزیریو. اینا از قاره‌های مختلف و کشورهای مختلف بودن. مثلا انور خوجه دیکتاتور آلبانیایی خودش که مرده با زنش مصاحبه کرده، خانم میلوسویچ، بیوه میلوسویچ، باز اونم مرده، زنش هم منتها شریک حکومتش بود با اون مصاحبه کرده، دوالیه دیکتاتور هایتی، نمیدونم ایدی امین دیکتاتور آفریقایی، با اینا با 7 نفر مصاحبه کرده. نقطه خیلی جالبی در مصاحبه این آدم وجود داره و اون نکته اینه که هیچ کدوم از دیکتاتورهای پلید دنیا، یعنی اینا کسی بودن که دیگه همه دنیا اینا رو جنایتکار جهانی میشناسن، چون در حکومت اونها اموال مردم حیف و میل شده، دزدی‌های بزرگ شده، اختلاس‌های بوده. اما جالب اینجاست هیچ کدام از این 7 دیکتاتور به این نقطه نرسیده بودن حتی بعد از صعود که ما اشتباه کردیم. همشون با یقین کامل گفتن این درست‌ترین راهی بود که یک آدم میتوانست یک فیلسوف میگه من نمیدونم کی شما دارید راه درست رو میگید میرید، اما میتونم بگم کی قطعاً دارید راه غلط رو میرید، وقتی یقین دارید که میدانید دارید راه درست رو میرید. این یقین علامت اشتباه شماست. تمام فلسفه اگر بخوام در یه جمله خلاصه کنیم، فلسفه تحلیلی، فلسفه سقراطی همینه. هر وقت یقین داری که مولا درزش نمیره که تو داری راه حق رو میری، اون وقته که داری اشتباه میکنی، چون اون وقت دیکتاتور میشی، فاشیست میشی، مستبد میشی، کور میشی، کر میشی، اطلاعات دیگر دنیا نمیگیری، دچار مرگ فکری میشی، دنیا تغییر میکنه تو تغییر نمیکنی، متعصب میشی، متحجر میشی، همه این اتفاقا برات میفته. خب هیچ کدام از این هفت دیکتاتور قبول نداشتن که جای اشتباه کردن. اما این به موضوع بحثمون ربط نداره. چیزی که جالبه به موضوع بحثون راجع به خانم ترزا قرار شد صحبت کنیم به جای همیرا، سانتا ترزا، مادر ترزا، جالبه این هست که دو تا از این دیکتاتورها ارتباط دوستانه بسیار نزدیکی با مادر ترزا داشتن. یکی انور خوجه، دیکتاتور مخوف آلبانیای، و یکی هم جان کلود دوالیه، دیکتاتور هاییتی، همینجا که زلزله شد چند سال پیش، آمریکایی‌ها زلزله ایجاد کردن، بعد خودشون خجالت کشیدن رفتن کمک‌های انسان دوستانه کردن. نه، آمریکایی از بغل شما رد میشه، شما یه ذره این ور بکشی بهتون نمیده. آره، جان کلود دوالیه دیکتاتور هاییتی و انور خوجه دیکتاتور آلبانی رابطه نزدیک دوستانه و عاطفی با همین خانم داشت، با همین سانتا ترزا. ایشون از این کمک مالی میگیره برای بچه و یتیما. اما به چه ازایی کمک مالی میکنه یه دیکتاتور به یک امر خیریه؟ به ازای اینکه 600 تا دوربین فیلم برداری و عکس برداری و رسانه میان اینا رو در حال دست دادن و روبوسی کردن و دادن و گرفتن میگیرن، و چهره مخوف یک دیکتاتور پلید، آدمکش، شکنجهگر، دزد تطهیر و مقدس و معصوم میشه، میره روی تلویزیون و میلیون ها نفر آدم بدبخت میگن نه آدم خوبیه، ببین با خانم ترزا عکس گرفته، کمک انسان دوستانه کرده. اینم از پشت پرده اوشین. خب حالا شما احساستون نسبت به خانم مادر ترزا نمره بدید. نمره بدید بینم نمره چند نفر به تغییر کرد. خب چند نفر نمرشون تغییر کرد؟ اینا کسایی که اطلاعات جدید گرفتن، چون ما هم بود بقیه دیگه اطلاعات همه داشت. اول به چهرهشون گفتم، بعد نصف زندگی نامشون گفتم شما یه نمره دیگه دادین، بعد نصف دیگه زندگی نامشون دادین شما یه نمره دیگه دادین. اوکی، پس این اتفاقی که در ایشون فقط افتاده نشان میدهد که اطلاعات گاهی اوقات در بعضی ها میتواند احساسات رو تغییر بدهد. دوستی و دشمنی ما، عشق و نفرت ما تحت تأثیر اطلاعاتی است که ما راجع به یه پدیده، یه اتفاق یا یه آدم داریم. بنابراین این همون حرفی بود که آقای کی میگفت؟ آقای دلاسر میگفت. شما که دیر آمد
اصلا تغییر نکرد، نه اولش نه آخرش.
اوکی،
همش هم بی‌تفاوت بودن.
اوکی، خب این نشون میده که اطلاعات گاهی میتواند احساسات رو تغییر بده. یعنی از اول دیدی من گفتم که من با آقای گلاسه موافق نیستم، اون میگه اطلاعات همیشه تغییر ایجاد میکنند، اما ایشون تو آمریکا داره زندگی میکنه، تو کالیفرنیا داره کار میکنه، اونجا اطلاعات تأثیر ایجاد میکنند. ما در ایران دیدیم که مردم خیلی وقتا در مقابل اطلاعات هیچ واکنشی نشون نمیدن، یا این آمار دزدیه، اطلاعاتش تغییر میکنه، آمار جعلیه، اطلاعات تغییر نمیکنه، اون میگه که من میبینم پادشاه لباسش اینجوریه. خب
شاید
هم یه
مقاومتی باشه.
آره، شما ندیدین من گفتم شما بگیم.
من به تئوری گلاسه بیشتر اعتقاد دارم تا به
نظر من
نظر شما، و هر دیگه به هر دیگه این چون زدن یه اعتقاد دارم با اونه که ببینید این چیزی که شما گفتید اگه ایشون اینو مواجه میشود هم باش، یعنی تصویر میگرفتن ازش، یعنی از مدالیت های سی بیشه ای کنش میگرفتن، مثلا الان فقط دارن شنیداری دارن چیزی کنن. من معتقدم که اگر میدیدن مثلا فرض بکنید که شناخت بیشتری از انور خوجه داشتن، مثلا صرفا به خاطر پوشیدن شلوار لی جوانهای مثلا آلبانیایی رو اعدام میکرد و و بعد به خاطر اینکه
او ایشون داره اطلاعات جدید میده من ندارم، میگن صرفا به خاطر پوشش شلوار لی در آلبانی اعدام شد. خب
بعد اگه میدیدن که این آدم موقعی که بغل مادر ترزا اون تشویق حاضر ازش میشه، ایشون هم احساسشون تغییر میکرد، اطمینان تغییر میکرد، چون که دیگه یه مدلیتی دیگه هم میومد تو کار، یعنی میدید و این به شدت بیشتر شکل
یعنی آقای دکتر دارن تبصره های قضیه رو میگن، یعنی به شرط ها و شروط ها
بازم تغییر نمیکنه، بلکه از نظر من هیچ آدمی خدا نیست، همه نقص دارن، مثبت هم دارن، و برای همینه که من اصلا به رهبر اعتقاد ندارم، برای خودم میگم به آدمو کار ندارم، این آدم هم من میشناختم زندگیشو از قبل، هیچ تغییری دارم به وجود نمیاد، چون به نظر من یه آدم معمولی بوده، حالا خواسته یه کار فوق العاده ای برای خودش بکنه. به نظرم اینجوری، برای همین بازم الان ایشونم گفتم بازم تغییر نمیکنه. بعد یعنی که
یعنی که من از اول تا آخر که میگفتم شما هم اطلاعات تا آخر منو براتون بوده، یعنی اطلاعات گاهی میتواند تغییر ایجاد کند گاهی نمیتواند، این نظر یک
اطلاعات
نه خب خیلی اطلاعات که دادیم احساسشون تغییر نکرد، بعضی ها تغییر کرد. درست، بله، مثلا ممکنه یکی نیکول کیدمنو به خاطر قد و بالاش دوست داره، حالا چه بگن نیکول کیدمن مثلا شوهر داره، چه بگن نداره، چه فرق میکنه برای اون. خب پس بنابراین نظریات نشون داد که اطلاعات میتواند تغییر ایجاد کند، به شرطی که اون اطلاعات در ذهن ما تصویر جدیدی ایجاد کند، به شرطی که منبع اطلاعات ثقه باشد، مورد اعتماد باشد. ممکنه شما فکر کنید شاید من دروغ میگم، ممکنه آقای ریکاردو اوزیری دروغ گفته. خب بنابراین اطلاعات رو شما در مقابلش میبندید، ممکنم هست که شما به چیزهای دیگری نمره میدهید که این اطلاعات من در مقابل اونها چیز کمیه، مثل که یه نفر در یک دریا یه دونه سطر دوغ بریزه، ماست بریزه، دوغ درست نمیشه، ماست است که منهدم میشه. ممکن شما انقدر میدونید که اون اطلاعات شما یه نمره ایجاد میکنید که این اپسیلون اطلاعات من نمیتونه اون تغییر. به هر حال یا نظر آقای گلاسر درسته، ایشون اسمش از ویلیام گلاسر، آقای ویلیام گلاسر چون قرار بوده اسم کلاس ما باشه خواهش رنج، اعتقاد داره که رنج های ما رو خودمون انتخاب میکنیم، بنابراین به تئوریش میگن چویس تئوری یا تئوری انتخاب، نظری انتخاب. بعد بهشون میگن نه بابا ما رنج های خودمون انتخاب نمیکنیم، احساسات ما، فیزیولوژی ما در اختیار ما نیست. ایشون میگه چرا؟ تفکر شما میتونه بر احساسات و فیزیولوژی شما تأثیر ایجاد کند و بنابراین اطلاعات تفکر که در اختیار شما میتواند باشد میتواند رنج های احساسی و فیزیولوژی که شما رو هم تغییر بده.
اینجا حالا اطلاعات میتونه احساسات رو تغییر بده، اینجا حالا اطلاعات من
یه داستان بر این میشه، یعنی یه حرف حساب، حرف حساب این است که ما دو تا گزاره داریم، گزاره یک گزاره آقای گلاسره که اطلاعات میتواند بر احساسات تأثیر بگذارد، گزاره دو گزاره دیگری است که آیا اطلاعات سرگلزایی میتواند احساس شما را تغییر بدهد. این گزاره اگر نقض شد گزاره اول نقض نمیشود، چون اون گزاره چیزی بوده که این گزاره زیر مجموعه از اون میتواند باشد میتواند نباشد. خب بنابراین بله، اینا هم باز دو تا قدیس دیگه هستن، هم کلن با آدم های مقدس هستن. اسمشون هست آلبرت الیس، اسمشون هم هست آرون بک، متاسفانه هر دو آمریکایی هستن. آلبرت الیس و آرون بک دو تا روانشناس آمریکایی صاحب نظریه هستن، مدل درمانی را دادن، مدل آسیب شناسی روانی را دادن. اینها اعتقاد دارن که، یعنی نظری اونها به زبان ساده این هست، میگن که آدم ها وقتی حال بدی پیدا میکنن، مثلا غمگینه، دل شکسته است، دل مرده است، دل نگرانه، همش دل دیگه، ای دل ای دل ای دل، میگیم چرا دل شکسته شدی، چرا دل نگرانی؟ میگه چون ماشینم دزدیدن، چون شیشه خونم شکسته، چون نمره پایین گرفتم چون بچه‌م کنکور قبول نشده. میگه آدم ها اطلاعات ناکافی میدن به ما. وقتی میگیم consequence یا سی، وقتی میگیم consequence یا حال بعدی شما ناشی از چیست، اونا اطلاعات غلط به ما میدن. میگن حال بعد من ناشی از اینه که 50,000 تومان من جریمه شدم، یا حال بعد من ناشی از اینه که بچه‌م کنکور قبول نشده. اون آ یا activating event حادثه فعال کننده. میگه این حادثه حال بدی بر من ایجاد کرده. میگه آدم ها به این حرفشون اعتماد نکنی. حرف درست این هست. یه بار دیگه، یعنی حادثه فعال کننده از کانال بلیف سیستم یا سیستم باور بر حادثه تأثیر گذاشته. یعنی حال من اگر بد شده به واسطه اینکه جریمه شدم بد نشده، به واسطه اینکه باور کرده بودم که من اینقدر زبلم که میتوانم جای ممنوع پارک کنم، فرض بدم تو بانک قبضامو بدم بیام بیرون. اما اونجا یه ذره طول کشیده، وقتی آمدم دیدم جناب آقای افسر یه جریمه 50,000 تومانی چسبونده به شیشه. چون من خیال کرده بودم که میتونم چیزو فرض بدم و برگردم و جریمه نشم، حالم بد شده. این بیلیف سیستم من. یا بیلیف سیستم من ممکن چیز دیگری بوده باشه، مثلا این بوده باشه که آدمهای حالو جریمه میشن، آدم های چیز و فرض جریمه نمیشن. یا بیلیف سیستم من ممکنه این بوده باشه که به این دولت یک قرون پولم اگه بدی حرامه، حالا مجبورم 50,000 تومان بهش شارژش کنم. خب این همه بیلیف سیستمه دیگه. هر کدوم از اینها باشه، اما یک بیلیف سیستم باعث شده که جریمه شدن من رو ناراحت کنه. اگر یه بیلیف سیستم دیگه داشتم ممکن بود جریمه شدن من ناراحت نکنه. مثلا ممکن بوده که من یه آدمی هستم که در روز 5,000,000 تومان به دارایی من اضافه میشه، کاریم نمیخواد بکنم، خودش اینجوریه، خدا خواسته، الله یبسط الرزق لمن یشاء به غیر حساب، و بعضی خدا میخواد بی حساب میده، بست میده سفره رو دارش. ممکن من جز اونا باشم، چه بخوام چه نخوام نمیدونم چرا، ولی در روز 5,000,000 تومان به حساب من پول میاد. خب نگاه میکنم 50,000 تومان هست، یه پوزخندی میزنم با خودم، میگم افسرک آشخور 50,000 تومان جریمه میکنی، بیا این قبض رو خودت بده، اینم 50,000 تومان حق و زحمه که بری قبض پرداخت کنی. حالا بعد نمیشه، تازه یه حال و حولی هم میکنم، یه پتانسیل یه فضای فراهم میشه که میتونم یکی رو بجزونم و قدرت خودم بهش نشون بده. یا ممکنه از اون آدمایی باشم که زنگ میزنم جناب سرهنگ فلان، من دکتر فلانی هستم، بله پسرتون رو پیشم بیاری، بهتر آقازاده، بله یه جریمه میدونید که آمده، شماره قرم، بله نورون، بله از کامپیوتر هست شد، مرسی. بعدم با خودم میگم توی مملکت آدم باید روابطومی قوی داشته باشه، خیلی خوب مملکتیه، من نمیدونم چرا بعضی ها ایمیگریشن میکنن. مملکت این خوبی، میتونی پاکی ممنوع بزنی، بعدم یه زنگ میزنی، تازه اگه بخوای یه زنگ میزنی جناب سرهنگ 50,000 تومان هم دپو بذاره تو حساب جریمه بعدی، کار تلفنی خاصیت ها رو داره، باش خیلی کار میشه. خب بس ممکنه حال من بد نشه، یا ممکنه دیروز فالگیری برای شما فال گرفته که بالاخره بختتون باز میشه، شما که همتون بخت باز میشه، اونها بختشون بسته است. رفتیم فال قهوه نگاه کرده تای استکان رو، گفته یه نوری میبینم و یه گشایشی تو کارته، یه هفت میبینم، یا هفت روز دیگه، هفت سال دیگه، هفت قرن دیگه خواستگار برات میاد، شما خوشحال شدید. بعد بهش گفتید که نشونه بده، میدونی نشونه خیلی مهمه، گفتید سوار بر اسب میاد، اسبش هم سفید، لباس هم سفیدی که شما با زورو اشتباه نکنید، اسب لباس سیاه باشه شما فکر کنید زوروه، نه اون سوار اسب سفید میاد که شما اشتباه نکنید. گفته که یه سفیدی میبینم، اسب سفید، سوار سفید، 7 ساعت یا 7 روز یا 7 قرن یا 7 سال دیگه میاد و تو رو پولش میکنه میبره. بعد شما میگه نشونی بده، میگه نشونی این که فردای پولی ازت کنده میشه، ولی واسه نخور. این نشونیه این سوار سفید. حالا شما اینجا گذاشتین ماشینو همینجوری، خدایا مثلا چرا من باید خواستگار خوب برام نیاد و اینجور چیزا، و مثلا خواهر من زشتر دندوناش ارتودونسی نکردم، آش عمل نکرد و خواستگار رو پیدا شد، من همین کارا کردم، تازه پوست صورت هم کشیدم، لیپو ساکشن هم کردم، برای خواستگار برام پیدا نشد. یه دفعه میبینید یه قبض جریمه روی شیشه ماشین، یه دفعه یه فایل تو ذهن تو فعال میشه، بله اون آتوسا خانم اینا که دیروز گفته بود که اینجوری اینجوری اینجوریه، اینجوری خوشحال میشه. پس همین جریمه رانندگی که اکتیویتینگ ایونته، اگر بلیف سیستم شما این بوده باشه که من چیز میرم بعد میگردم، شما ناراحت میشید. اگر بلیف سیستم شما این باشه که این نشانه است، اونگاه شما خوشحال میشید. بنابراین این آقایان بزرگوار آلبرت الیس و آرون بک، آلبرت الیس و آرون بک، الیس آقای الیس هم یک سال پیش به رحمت خدا رفت، آقای بک هنوز تو کنم سالم باشه. آقای آلبرت الیس و آرون بک گفتن که ماجرا این هست که رنجهای شما تحت تأثیر وقایع بیرونی که شما بر آنها تسلط نداری پیش نمی آید، بلکه رنجهای شما از تعامل بین مرسی اونو برخون تو فرزاده، بلکه ببین کی خمار متوجه میشی اون خمخاره و باید بسازیش. میگه رنجهای شما از تعامل بین، شما ناراحت نباشیم به شما چای نمیدن، این توی شما یه چیزی دار و دوایی داریم که کمک کنه خمار نشیم، شما نیاز موندن، از تعامل اتفاقات بیرون و بلیف سیستم شما ایجاد میشود. بنابراین اگر شما باورهای دیگری داشته باشید، همان اتفاق ممکن است باعث رنج شما نشود. خب بچه ما میگید یعنی این دوتا مرد گنده با سیبیل و ریش اینجا نشستن ندارن؟ پس از کجا بفهمیم مردن؟ احتمالا جورابشون سرمه یه صورتی نیست. خب این دوتا مرد گنده نشستن، این همه فکر کردن، همینه گفتن. خب اینه که تو هم میتونی بگی که مرد گنده ای نیستی. میگیم نه، آخه ماجرا به این آسونی نیست. تغییر دادن بیلیف سیستم خیلی کار آسونی نیست. همونطور که دیدید شما ممکنه که یه روزه طولانی در مورد مادر ترزا بخونید، بیلیف سیستم یه نفر در موردش هیچ واکنشی نشون نده. پس بک و الیس سالها تلاش کردن تا راههایی رو به دست بیارن که بشود بر بیلیف سیستممون تأثیر بذاریم. بسیاری از ما یک گزاره رو گرفتیم، اون گزاره رو چنان محکم گرفتیم که کتکیمون بذاره اون گزاره رو ول نمی کنیم. یکی از اون گزاره ها که تو ایران خیلی شایعه این هست که ما ایرانی ها جزء باهوشترین ملل جهان هستیم. جدی میگم، بارها اینو شنیدید نه؟ از خیلی ها شنیدیم که بله در یه جایی تحقیق کردن ایرانی ها هوش یک دنیا. حالا بعضی هایی که متواضع‌تر میگن جزء هوش‌های یک دنیا، یعنی مثلا اون طراحای مایکروسافت و سونی هم آره اونم نهایتا یه ایرانی رفته بود ژاپن یه چند روز یکی سیغه کرده اونو از اون ژنه، مثل چنگیز خان دیگه. الان معلوم شده که از هر چند نفر تو دنیا یکی نوه چنگیز خانه. دیدی دی ان ای رو بررسی کردن، معلوم شده نمیدونم از هر 100 نفر یا 40 نفر، حالا دقیقش رو بعد نگاه کنید تو این تحقیقات ژنتیک هست، معلوم شده یکی ژن چنگیز خان رو داره. یعنی اونا هر جا میرفتن کار میکردن و بله معلوم میشه اونایی که در سونی و مایکروسافت و جمبو جت و نمیدونم چه چیزا هستن یا تو ناسا، همش ایرانی‌ها، مغز متفکر ناسا ایرانی‌ان. حالا مثلا یکی اونجا مثلا
ناسا ایرانی
بابا بزرگی شد. آره من میدونم. نهایتاً به نتیجه رسیدن که ایرانی ها هوش شماره یک دنیا. خب یه دو تا محقق یا 7-10 سال پیش راه افتادن در دنیا بر اساس یک مقیاس های هوش ملل رو تخمین زدن. این دو تا محقق هم دو تا مردم شناس و جامعه شناس بودن، هیچ کدوم خوشبختانه آمریکایی و اسرائیلی نبودن، یکیشون نروژی بوده یکیشون ایرلندی بود، یعنی میشه یه ذره حرفاشون حساب کرد. دو تا استاد دانشگاه، یکی ایرلندی یکی نروژی، چند سال تحقیق کردن، یک کتاب منتشر کردن که این کتاب بررسی هوش ملل مختلف بر اساس یه متغیرها و وریبلایی که خودشون تعریف کردن. خلاصه این کتاب رو شما میتونید در دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا پیدا کنید. تو ویکی‌پدیا که برید یه قسمت هست که می‌نویسه ردیف کشورها بر مبنای، خیلی آمار داره، ردیف کشورها بر مبنای چایخوری، بر مبنای عرق‌خوری، بر مبنای کشتار، بر مبنای زندان، بر مبنای همینطوری. یکیش هم هست ردیف کشورها بر مبنای آی‌کیو، رنکینگ کشورها. تو رنکینگ که برید خلاصه کتاب اینها رو گذاشته. فکر می‌کنید در رنکینگ اون اینها در بین 120 تا کشور رتبه ایرانی چندم بوده؟ 59. و متوسط هوش ایرانی طبق رنکینگ اینها حدود 84 بوده، یعنی در روانپزشکی ما هوش مرزی میزنیم، یعنی یه تلقی از آدم‌های عقب مانده ذهنی بهتر. حالا من نمیگم که حتما اونا تحقیقشون مثلا آیه انجیل بوده، که تازه آیه انجیل هم باشه شما میتونید چالش کنید در موردش، اما به هر حال اطلاعات جدیده. اما این اطلاعات به خیلی ها دادن و قبول نکردن، یعنی گفتن نه این اطلاعات دستکاری شده است، مخدوشه، توش بایاس بوده، اونا با ما سیاسیه، اونا با ما بدن، اونا از انرژی هسته ای ما ترسیدن اینجور کارا دارن میکنن، اونا مغزای ما رو دزدیدن این کارا رو میکنن، اونا میخوان ناامید کنن ما رو، این همون یورش فرهنگی اونا. حاضر نبودن بپذیرن که بابا فرض کن اونا در تحقیقشون یک اشتباهی بوده باشه، اون اشتباه رو اگه رفع کنیم 59 ما میشه 49 39 29. ولی اون گزاره‌ای که ما ایرانی ها ده ها سال بهش افتخار میکردیم، اون گزاره باید عوض بشه. پس میبینید تحقیق انجام بدید، گزارش بیارید، آمار بیارید. بعضیا برای خودشون تصمیم گرفتن که این گزاره رو من حفظش میکنم. به چه دلیل آدم ها گزاره ها رو حفظ میکنن حتی وقتی خلافش معلوم شود؟ به چه دلیل؟
سود داره براشون،
منافع داره براشون. خب همه امیدشون همون آیکی بوده، یعنی آخرش آیکی. من یه راهی باز میکنه برام. اوه درد و برق بود، یعنی خشم خدایانه. معلومه که اون که بالا نشستن ایرانیه.